بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 294 صفحه 9. ولما کانت البراهین الحقیقیت کلها و الحدود بعضها او اکثرها انما تتم بالعلل فواجب ان نعرف کم العلل فنقول. وارد عنوان سوم فصل میشیم. این فصل همونطور که ملاحظه کردید سه تا عنوان داشت. عنوان اول و دوم شد خوندیم تموم شد، حالا میخوام وارد عنوان سوم بشیم. عنوان فصل این بود که مشارکت اجزای حد و اجزای بعض البراهین، این عنوان اول بود که خونده شد، و کیفیت الحاله فی توسیط الحدود، این هم عنوان دوم بود خونده شد. حالا الان رسیدیم به اینجا و توسیط اصناف العلل، که اصناف علل رو میتونیم حد وسط قرار بدیم. اینطور نیست که بعضی علت ها بتونن حد وسط بشن، بعضی ها نتونن، همه شون میتونن حد وسط بشن. لذا ما این بحث رو مطرح میکنم، ولی تو بحث خیلی طولانی هم نیست. پس از لما کانت البراهین الحقیقیه وارد توضیح عنوان سوم این فصل بریم میشیم که از بحث های قبلیه جدا شده. در تمام براهین شما حد وسطتون علت هست برای نتیجه، نه تنها علت هست برای علم به نتیجه، بلکه علت هم هست برای خود نتیجه، یعنی برای ثبوت اکبر للاصغر. ولی چه نوع علتی؟ آیا علت باید منحصرا فاعلی باشه، غایی باشه، یا همه علت ها میتوانند؟ ایشون میفهمد که بیان میکنیم که همه علت ها رو میتونیم که حد وسط بیاریم، اما در حدود. در حدود علت مادی و سوری حتما میاد، چون حد تشکیل میشه از جنس فصل، و جنس جانشین علت مادی، فصل هم جانشین علت سوری. پس ما اگر بخواهیم در حد جنس و فصل رو بیاریم، در واقع میشه گفت علت مادی و سوری رو آوردیم. پس در حد هم همیشه علت میاد، ولی شیخ میفرماید که در اکثر حدود یا بعض حدود علت میاد. اینه برای چی میگه؟ مگه حدی داریم که توش علت نیاد؟ حالا ممکنه تو حد علت فاعلی قایی نیاد، یعنی علت مادی و سری که همون جنس فصلی که حتما باید بیاد. چرا قید بعضی ها میاره، قید اکثر ها میاره؟ میدونیم که ما سه جور موجود داریم، دو تا موجود مادی داریم که یکی جوهره یکی عرض، یه موجود مجرد هم داریم مثل عقل و نفوس. سه تا موجود ما داریم در عالم امکان، یکی موجود مادی که جوهر باشد، یکی موجود مادی که عرض باشد، یکی هم مجردات. در جوهر مادی جنس از ماده گرفته میشه، فصل از صورت گرفته میشه، و جنس و فصلی که در حد میان جانشین ماده و صورت هم که در خارج وجود دارد. پس جنس و فصل علت هم. اما در اعراض وقتی میخوام تعریف کنیم، جنسشون اعراض ماده و صورت خارجی ندارند، بنابراین جنسشون از ماده گرفته نمیشه، فصلشون از ماده گرفته نمیشه، بلکه جنس از ما بل اشتیاق گرفته میشه، فصل از ما بل امتیاز گرفته میشه، جنس و فصلی که تو تعریف اعراض میان علت نیستن. پس اینجا پیدا شد حدی که مشتمل بر علت نیست. در مجردات هم همینطور، در مجردات هم ماده وجود نداره، صورت وجود نداره که ما جنس و فصل از ماده و صورت بگیریم، بلکه در اینجا ما بل اشتراک داریم، ما بل امتیاز داریم، از ما بل اشتراک جنس و از ما بل امتیاز فصل میگیریم. پس در اعراض و در مجردات حد ما مشتمل بر علت مادی و صوری نیست. بله در جواهر مادی حد مشتمل بر علت مادی و علت صوری هست. پس بعض حدود مشتملن، یا بگید اکثر حدود مشتملن، یعنی همه مشتمل نیستن. علت فاعلی قایم که در حد لازم نیست بیاد، اگرچه صدرا میگه علت فاعلی قایم را تو حد باید بیارید، چون شیء وابسته به فاعل است، حقیقت و ذاتش وابسته به فاعل و غایته، و شما اگر بخواد ذات شیء رو تبیین کنید باید این وابستگیش هم آشکار کنید و وابستگی به این است که علت فاعلی و قایل هم بیارید. ولی خب رایج نیست که این کار رو بکنن، بر فرض هم رایج باشه فعلا توی بحثی که ابن سینا میکنه نیست، یعنی در مبنای ابن سینا نیست. پس اکثر حدود مشتملند، یا بعض حدود مشتملند به علت فاعلی و قابلی، ولی مشتمل بر علت اشتباه گفتن فاعلی و قابلی، بر مادی و صوری مشتملند، بر مادی و صوری ولی مشتمل بر فاعلی و قایی نیستن. و بعضی از حدود هستن که اصلا مشتمل بر هیچ علت نیستن. پس در حدود همونطور که ایشون قید میاره، بعضی یا اکثر مشتمل بر علت هستند، اما در برهان همهشون مشتمل بر علت هستند، چون در برهان همه جا احتیاج به علت داریم. در حدم در بعضی جاها یا در اکثر جاها احتیاج به علت داریم. پس ما بحث در مورد علت شروع میکنیم و علت رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، وقت بیان میکنیم که این علت های چهارگانه در حد میان، در بعضی حدود، در برهان میان. خب الان ملاحظه کردید که ابن سینا میتونست وارد بحث بشه بدون این که این مقدمه رو بگه، وارد بشه بحث علل رو مطرح کنه، اما میبینید مقدمه ذکر میکنه که چون در براهین احتیاج به علل داریم، در بعض حدود احتیاج به علل داریم، ما وارد بحث میشیم که انهو داره عامل ورودش در این بحث رو ذکر میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون بحث ما بحث منطقیه، بحث علل بحث فلسفیه، اصلا تو منطق جای بحث از علل نیست، ولی ایشون ارتباط میده بحث رو به منطق و بعدن وارد بحث میشه تا عذری داشته باشه برای ورود در بحث فلسفی، چون اینا خیلی مقید بودن که تو کتاباشون تو علومشون منحرف نشن به جای دیگه نپردازن، نمیخواستن کشکول بنویسن، میخواستن منطق بنویسن. خب باید همون حدود منطقی رو رعایت کنن. ایشون میبینه بحث در علل بحث منطقی نیست، توضیح میده که این بحث در علل به نحوی میشود بحث منطقی و ایجاب میکند که ما در منطق مطرحش کنیم، اونتا در همون حدی که منطق بهش احتیاج داره. بعد وارد بحث میشه و اقسام علل رو میشونه. من فقط به اقسام علل اشاره میکنم چون ما در جای خودش خوندیم، اینجا دیگه خیلی احتیاج به تبیین نداریم، فقط اینجا باید عبارت های ابن سینا حل بشه ولی اصل مسئله روشن. علت سوری میگه حقیقت شیه، شی وجود فی نفسه دارد و این صورت در وجودش دخالت دارد. ماده تا وقتی صورت نگرفته موجود نمیشه و با گرفتن صورت موجود میشه. پس معلوم میشه صورت که در ذات این شی دخالت دارد، در وجود این شی هم دخالت دارد. چون فعلیت ماده با صورته و شی باید فعلی بشود و وجود پیدا کند، لذا صورت در وجود دخالت میکنه. ایشون وقتی میخواد صورت رو تعریف کنه میگه عبارت از چیزیست که در حقیقت وجود شی دخالت دارد. به عبارت دیگر اگر بخواهید شی رو حق کنید باید صورت بهش بدید. بعد ماده رو معلوم میکنید. ماده عبارت چیزیست که اولا باید موجود باشد. اولا منظور اولا رتبیه، نه اولا زمانی، الا ماده بدون صورت نمیتونه موجود باشه. ماده چیزیست که باید اولا موجود باشد و قابلیت صورت رو داشته باشد. یعنی ماده چیزیست که قابلیت صورت رو دارد و هرگاه این قابلیتش به فعلیت برسد، یعنی صورت را هم کند، شی موجود می شود یا خود ماده موجود می شود. پس ماده عبارت است از امری که وجود ندارد مگر اینکه صورت را هم کند. قابل هست که صورت را هم کند، با حمل صورت هم موجود می شود. بعد فاعل رو مطرح می کنه، میگه فاعل مبدا الحرکته. فاعل رو در طبیعیات به معنای مبدا الحرکت می گیرن، اما در الهیات فاعل به معنای موجده، مبدأ الوجوده، نه مبدأ الحرکت. ولی ایشون در اینجا فاعل رو تفسیر میکنه به مبدأ الحرکت. بعد غایت رو معنا میکنه یا علت غایی رو، میگه علت غایی چیزیست که به خاطر اون چیز بین ماده و صورت جمع میشود. یعنی هدف جمع ماده و صورت رو میگیم علت غایی، و این علت غاییست که تمام میکند شی رو. چون شی تا وقتی به هدف نرسیده ناقصه، وقتی به هدف رسید کامل میشه. این تفاصیلی که الان ما برای این چهار تا علت کردیم در فلسفه هم آمده، عرض کردم ما فقط در اینجا میخوام عبارت ابن سینا رو حل کنیم و الا مطلبش معلومه.
بله؟
شاید اینکه در اینجا فاعل طبیعی رو مطرح کرده نه فاعل الهی رو، شاید این جهتش باشه که ایشون همه چهار تا علت رو با توجه به ماده و صورت داره بیان میکنه. یعنی میاد تو عالم ماده، وقتی غایت رو میخواد معنا کنه میبینید چی میگه. میگه اون چیزیست که به خاطرش ماده و صورت متحد میشوند، به خاطر رسیدن به اون چیز ماده و صورت متحد میشوند. خب غایت که همه جا اینطور نیست، در عالم طبیعت اینطوره. پیداست که ایشون بحثش تو عالم طبیعته، نه که میخواد هر چهار تا علت رو بگه، چون چهار تا علت فقط تو عالم طبیعت وجود داره. ماده و صورت دو تا علت هم که در عالم مجردات نیستن. ایشون اصلا بحثش در اونجاست که این چهار تا علت وجود دارند. اونجا که چهار تا علت وجود دارند باید ببینیم علت چی کاره است. علت ماده رو که قابل است یا بالقوه است به سمت فعلیت حرکت میدهد، یعنی به سمت صورت و به سمت گرفتن صورت حرکت میده تا ماده بعد از اینکه صورت رو گرفت موجود بشه. پس درسته که بحث در وجوده، ولی بحث در وجود جسمه و جسم با حرکت ماده به سمت صورت موجود میشه، بعد از اینکه صورت رو میگیره موجود میشه. پس فاعل ایجاد هم میشه مبدا حرکت، یعنی اونی که داره حرکت میدهد ماده رو به سمت صورت، او داره ایجاد میکند ماده رو و در نتیجه ایجاد میکند جسم رو. و چون بحث ما در همین محدوده یه جسمه، فاعلی رو که مطرح کردیم فاعلی است که با حرکت مرتبطه. همچنین غایتی که مطرح کردیم غایتی بود که مربوط به جسم میشه. شاید ابن سینا به این مناسبت فاعل رو در اینجا معنی مبدا حرکت گرفته، چون نه که میخواسته هر چهار تا علت رو مطرح کنه و چهار تا علت هم مربوط به عالم طبیعت بودند، تمام چهار تا علت رو مربوط به طبیعت گرفت. مادی و سوریش که اصلا مربوط به طبیعت هم، فاعل قاییش هم مربوط شد به طبیعت. در فاعلیش گفت مبدا حرکت، در قاییش گفت لعجلهی یجمع بین المادت و سوره، که اصلا بحث رو برد توی عالم طبیعت. پیداست که ایشون بیرون عالم طبیعت کاری نداره، لذا فاعل به فاعل حرکت گرفته. که فاعل حرکت در عالم طبیعت هم به نوعی عامل وجوده، همونطور که دقت کردید ماده رو به سمت صورت سوق میده، حرکت میده تا اینکه این ماده موجود بشه. پس بازم بحث وجود مطرحه، اگرچه مقدمه وجود حرکت است. صفحه 294 صفحه 9 ولما کانت البراهین الحقیقیه، برهان وقتی اطلاق میشه میتونه برهان این باشه میتونه برهان لم باشه. به خودشون میگن اگر ما برهان رو مطلق گذاشتیم نظر اون برهان لمه، و این رو اگر بخوام بگیم قید میاریم. اما خب گاهی از اوقات میگن برهان لم، اینجا ما قید توضیحی میگیریم، اگرچه میتونه اعتراضی هم باشه، ولی چون مطلق طبق اصطلاح برهان لم رو افاده میکرد ما لم رو توضیح میگیم. حالا به جای لم گاهی میگیم برهان حقیقی، کمون لمه، اینجا هم قید برهان حقیقی میشه توضیح. براهین حقیقیه یعنی براهینی که حد وسطشون نه تنها علت علم به نتیجه بلکه علت خود نتیجه هم هستن، اینا میشن براهین حقیقیه. اگر کلمه حقیقی هم نمی آورد خب معلوم بود دیگه، لفظ برهان وقتی مطلق گذاشته میشه مربوط میشه به برهان لین، مربوط میشه به برهان حقیقی. پس قید حقیقی هم که نمی آورد درست بود، ولی آورده دیگه توضیحش کرده. لما کانت البراهین الحقیقی کلها، و حدود نه کلها بلکه بعضها، کتاب مادر و اکثرها، یک نسخه من دیدم داشت او اکثرها، الان در این قسمت من فقط یک نسخه دارم، نسخه های دیگه نگاه نکردم، حالا شاید هم داشته باشم ولی نگاه نکردم، یک نسخه دارم که او اکثرها داشت و خوبم هست، فکر میکنم او بهتر از باقی. حدود بعضیشون یا یه خود بالاتر داریم اکثرشون، انما تتم و بالعلل، چون چنین است فواجبون، فواجبون جواب لماست، فواجبون ان نعرف کم العلل، باید بدانیم که علت ها چند تا است. فنقول ان العلل اربعه، احدها از صورت لشه فی حقیقت وجودهی فی نفسه، فی نفسه قید وجوده، یعنی وجود فی نفسه شکار داریم، به وجود لغیر و اینا کار نداریم. وجود فی نفسه شی رو ملاحظه کنید، در حقیقت این وجود صورت دخالت دارد. پس صورت چیزی است که در حقیقت وجود شی دخالت میکند. تا این صورت نیامده شی وجود نمیگیره، اگرچه مادهش بیاد. ماده به تنهایی موجود نمیشه، پس ماده شی اگر بیاد شی موجود نمیشه، باید صورت بگیره تا موجود بشه. پس در حقیقت وجود شی ماده صورت دخالت داره. این که میگم در حقیقت، این بیانی که من کردم اگر بخوام خلاصش کنیم اینه که در وجود شی صورت دخالت داره. بعد میگیم در حقیقت وجودشان دخالت داره. صورت در حقیقت وجود دخالت داره، فرقی نمی کنه چه بگیم در وجود چه بگیم در حقیقت. یعنی وقتی شی موجود میشه، وقتی شی موجود میشه حقیقتش رو نگاه کنی همون صورتش، ماده حقیقتش نیست. پس در حقیقت شی موجود صورت دخیله، در وجود اون شی هم صورت دخیله. اگر بخواد وجود بگیره صورت باید بشه فاسه بشه، همچنین اگر موجود شد حقیقتش رو بخواهی بشکافی ببینی حقیقتش همون صورتشه. ماده فقط به خاطر این که صورت رو هم کنه آمده و الا ارزشی نداشته. احد ها از صورت لشه فی حقیقت وجودی فی نفسه، یعنی در اون جا که این وجود فی نفسه گرفته حقیقت وجودش رو بخوای ببینی ببینی صورته، عامل وجودش صورته، حقیقت وجودش هم همطور. عامل نه به معنی موتی ها، عامل نه به معنی موتی، یعنی فراهم کننده زمینه وجود صورته. والآخر یعنی بسانی، به جای بسانی گفته والآخر. قسم دوم از اقسام چهارگانه علل اینه، اشی اول اشیا، حالا یا ماده یا مواد. شی یا اشیایی که احتیاج دارند ان تکون اولا موجودتن قابلتن، احتیاج هست که اولا موجود باشن. اولا اصلا اول رتبیه نه اول زمان، موجود باشن قابلتن لصورت وجودهی. ضمیر وجودهی برمیگرده به اون شی، گفت اشی اول اشیا، حالا میگه لصورت وجودهی مفرد میاره. جمع میتونست بیاره که به اشیا برگرده. خب موجود ان تکون موجودتن قابلتن لصورت وجودهی، یعنی اون شی یا اون ماده قابل باشد لصورت وجودهی. قابلتن رو موجودتن رو هر دو رو مربوط میکنه به اشیا، لزوما مؤنث میده، اما ضمیر وجودهی که میخواد برگردونه به شی برمیگردونه، میخواد دل هر دو رو به دست بیاره، هم اشیا رو ذکر کرده هم شی رو ذکر کرده. بالاخره میخواد هم به شی بپردازه، ضمیر وجودی رو میاره، هم به اشیا بپردازه، قابلتن و موجودتن رو مؤنث میاره. این کمال عدالته که در عبارت ها بودن اینا رعایت میکنه. ازا حملت ها، این ال صورت وجودی توجه کردید که من به اضافه خوندم، شما به اضافه بخونید. ازا حملت ها، ضمیر مستتر حملت برمیگرده به اون اشیا، ضمیر ظاهر حملت ها برمیگرده به این صورت. اگر اون اشیا حملت اون صورت را بالفعل قابل بود که هم کند، حالا اگر بالفعل هم کرد حصل هوه، ضمیر هوه رو میتونید برگردونید به شیئی که در این عبارت آمده ول آخر و از شیع اولش شد، میتونید به این برگردونید. یعنی این شیع موجود میشه وقتی هم کرد صورت رو، خود این ماده موجود میشه. ولی شاید بهتر باشه، نمیگم حتما بهتره، شاید بهتر باشه که به اون شیعی برگردونید که پشت اهدها آمد. اهدها از صورت و لشه اون شی دیگه ماده نیست، اون شی مجموعه ماده و صورته. بعد از این که ماده صورت رو هم میکنه، اون شی که مجموعه است موجود میشه و اونم میتونید برگردونید. شاید بهتر باشه اون برگردونید، البته به شی که بعد از الاخر ذکر شده برگردونید اونم خوبه، چون با آمدن صورت ماده موجود میشه، اون شی هم که مجموعه است موجود میشه. حالا ضمیر هو رو به هر کدوم برگردونید. بله؟ حالا هوه هم اگه نبود ضمیر حسله برمیگرده، ضمیر حسله برمیگرده به شیء بعد از آخر، یا برمیگرده به شیء بعد از عهدها، ولی هوه باشه بهتره، یه خورده آدم بهتر.
چیز جدیدی که نیست،
بله
حسن
بله.
حسن نباشه بهتره، بله. میگه همون حاصل میشه، نه اینکه بگیم حسر
حوبه باید
باید
باید اون شیعی
که
مجموع
چیز جدید
در حسر باید عرض میکنم. حوبه آمدنش بد نیست، من گمان میکنم بهترم باشه، شما جمعه نیاد بهتره، حسله گفته بشه کافیه، بله، اما حسله حوبه شاید بهتر باشه. بله دیگه، اگه حسل هم باشه زمین رو حسل رو برمیگرده، حالا که حوبه رو ظاهر کرده بازم همون حوبه برمیگرده به یکی از این دوتا. و حوبه الماده، این حوبه زمینش برمیگرده به اشیایی که بعد از الاخر آمد، حوبه الماده. بعضی جاها توجه میکنید زمین رو مؤنث میره به اعتبار اشیا، بعضی جاها مذکر میره به اعتبار شیء. و ثالث مبدا الحرکه و حوبه
الماده تفسیر رو
نه خب بلماد این تموم شده، اول این طور که بل آخر و اشیاء و اول اشیاء حلتی تا آخر،
این حلتی
خوب... تا خوبه خوب... توی خط تیره باشه بفنید، بله حلتی تو خط تیره بشه. خب برمیگرده به شیء و بهتره برگردنش به الاخر، به الاخر برگردن بهتره، چون هم با شیء سازگار هم با اشیاء.
آخر
مبتدا است،
خبرش
کنید کدام؟
آخر
شی، ولآخر مبتدا است، اشیاء مخبرش، ولآخر یعنی قسم دوم، قسم دوم از علل شیء کذایی است، بعد آخر سر معرفی میکنه این شیء کذایی، میگه به اول ماده که خبر میشون به شیء برگردونید، از کدام اگه به آخر برگردونید بهتره، چون اگه به آخر برگردونید هم به شیء برمیگردن به اشیاء. و ثالث گفت احدها، ثانی رو دیگه نگفت، به جای ثانی گفت بل آخر، حالا میگه و ثالث. و ثالث مبدا الحرکه با قول فاعل، چهارم سومین علت مبدا الحرکته که فاعل که اینو توضیح دادن. و رابع چهارمین قسم از اقسام علل، الشیء الذی لاجله یجمع بین ماده الکائن و صورت الکائن، اینجا تعبیر به کائن میکنه، یعنی وقتی ماده رو با صورت رو خداوند متحد میکنه یک کائنی حاصل میشه، یکی از کائنات حاصل میشه، یکی از موجودات عالم طبیعت حاصل میشه. حالا ایشون میگه که کائن ماده دارد صورت دارد، این ماده و صورت با هم متحد شدن به خاطر هدفی، اون هدف رو میگه علت غایی. اون چه که ماده و صورت به خاطرش جمع شدن و کائن دو تشکیل دادن، اون چیز می شود علت غایی. و رابع چهارمین علت که علت غایی است، چیست که به خاطر اون شی، یعنی هدفی است که به خاطر اون هدف جمع می شود بین ماده این شی حادث و صورت این شی حادث. و هو تمام، این هو برمی گرده بر رابع، یعنی این قسم علت تمامی است، علت تمامی بهش میگن، علت غایی بهش میگن. با هو تمام یعنی این قسم چهارم علت تمامی است، علت کمالی است، علت غایی است. و کلها تسلیم، چهار قسم تموم شدن، هر چهار قسم علت تموم شد. گفت ان العلل اربعه، بعد به صورت جمله متلازی این چهار قسم دوزی داد، حالا میگه و کلها تسلیم تو زهودودن بستا، همشون صلاحیت دارن که حد وسط تو برهان قرار بگیرن، و بعضیشون صلاحیت دارن که اجزاء حد تو معرف قرار بگیرن. و ذالک لأن کل علت لشیء فی شیء فهی واسطتون بینه همه. چطور ما کلمه کل نداره؟ کل تو اون نسخه که پیش من بود وجود داشت و باید هم باشه، نباشه درست نه.
کل علت
بله، لعنه وزالکه لعنه کل علت لشیء فی شیء فهی واسطتون بینه همه. چرا علت رو میتونید حد وسط قرار بدید؟ چون حد وسط کارش چیست؟ کار حد وسط چیست؟ کار حد وسط این است که واسطه میشود. دقت کن چی عرض میکنم. کار حد وسط این است که واسطه میشود که شیعی فی شیعی حاصل شود، یعنی اکبر فل اصغر حاصل شود. واسطه کارش اینه دیگه، واسطه کارش اینه که نتیجه رو اثبات میکنه. نتیجه یعنی ثبوت شیء که اکبر است لشیء که اصغر است. اون چه حد وسط چیزی است که واسطه می شود برای شیء فی شیء، یعنی برای اکبر که بخواهد در اصغر حاصل شود. خب پس حد وسط علت می شود برای این چیز، بنابراین همه علت ها میتونن حد وسط بشن، یعنی همه علت ها میتونن واسطه بشن برای ثبوت شیء فی شیء. وذلک، یعنی اینکه میگیم همه علت ها میتونن حد وسط بشن، به خاطر این است که هر علت لشیء فی شیء، یعنی هر علتی که میخواهد شیء رو برای شیء ثابت کند، اکبر هم میخواد برای اصغر ثابت کنه، فهیه این علت واسطه بین این دو شیء. لذا ما در برهانم همین علت رو حد وسط قرار میدیم، در برهانم همین علت رو حد وسط قرار میدیم. پس همه علت ها میتونن حد وسط بشن، چون همه علت ها میتونن کار رو که حد وسط انجام میده انجام بدن. روشن مطلب. مثلا اذا قلنا، وارد مثالی میشه که در این مثال حد وسط رو علت سوری قرار میده. قیاسی که مطرح میکنه قیاسی طولانیه، صغرای طولانی داره، کبرای طولانی داره، نتیجه کوتاه داره، و بعد توضیح میده که حد وسط علت سوری. بخونم مثالشو یا نه؟ چهار تا مثال میزنه برای چهار تا علت. این مثال اولشه که برای علت سوری ظاهرم باید بزنم شاید جلسه برد.